أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر بحث زیر باشه به بحث به حکم تکلیفی وظیفه شخص اختصار بر واجبات باشه، اول الواجبات باشه، ولی در این حال در نمازش مستحبات را انجام بدهد، از نظر وضعی آیا این نماز محکوم به بطلان هست یا حکم به صحت این نماز می شود؟ مرحوم سید در مد فرموده بود حکم به بطلان می شه. دلیل کلام در این بود که دلیل حکم به بطلان صلات در این مورد دلیل چیه؟ وجوهی ذکر شده بود در کلمات، پنج وجه مطرح شده بود و نسبت به همه این وجوه پنجگانه اشکال شده بود. وجه ششم در مسئله در کلام مرحوم های تبریزی ذکر شدن ذکر شده. ایشون فرمودن که اینجا حکم به بطلان صلات می شود به خاطر این که خود همین نمازی که شخص در او مستحبات را انجام می دهد، مستحبات را درش انجام داده، قنوت را مثلا خونده یا ذکر در رکوع را چند بار گفته که مستلزم خروج بعضی از رکعات نماز از وقت شده، خود این عملی که شخص انجام داده است، این فرد از صلات مفوت وقت صلات شده و تفویت وقت صلات به حیثی که بعضی خارج از وقت واقع بشه، تفویض هم جائز نیست. پس خود این فردی که در ضمن این فرد از صلات که در ضمن او مستحبات انجام شده، خود این فرد مبغوذ مولا میشه. وقتی خود این فرد مبغوذ مولا شد، دیگه اطلاق متعلق ام که موجب ترخیص در تطبیق می شود شامل این فرد نمیشه. ترخیص در تطبیقی که رفته رو عنوان صلات به نحو کل طبیعی به اطلاق بدلی شامل این فرد نمی شود. چرا شامل این فرد نمی شود؟ با اینکه اینجا در بدعام به نظر می رسه که شمول ترخیص در تطبیق یا تعلق عام نسبت به این ممکن باشه، به اینکه مولا بگه این کار را انجام نده، ولی اگه خواستی انجام بدی صلات را در ضمن او ایجاد بکن. ترخیص در تطبیق ترتبی شامل این مورد بشه. چرا این عمل ولو ترتبن ترخیص در تطبیق ندارد؟ فرمودن به خاطر اینکه در بحث ترتب مقرر شده و بیان شده است که ترتب در مواردی جاری می شود که ترکیب بین مبغوض و بین متعلق امر و مورد ترخیص در تطبیق ترکیب انضمامی باشد، ولی اگر ترکیب اتحادی باشد، در موارد ترکیب اتحادی ترتب معقول نیست، ترتب اونجا جاری نمی شود. روی حساب در همون مورد اصلی اجتماع امر و نهی که اتحاد وجودی بین متعلق امر و متعلق نهی هست، مثل وضوء با آب غسلی، اونجا چون ترکیب اتحادی هست نمیتوان حکم به صحت وضوء علی نحو ترتب کرد. مولا بگوید که غسل نکن، تصرف در ماء مملوک غیر نکن، ولی اگر غسل کردی بله این با این آب وضوء بگیر، مأمور به وضوع هستی، امر ترتبی، ترخیص در تطبیق ترتبی در موارد ترکیب اتحادی معقول نیست. چرا معقول نیست؟ وجهش در مباحث اجتماع امر و نهی و در مباحث ترتب بیان شده که وجهش اینه که مستلزم تحصیل حاصله. هر جا که فرض عصیان نهی یعنی ارتکاب منهی و نهی ملازم با تحقق واجب باشه، فرض تحقق واجب باشه، اونجا دیگه امر ترتبی معنا نداره، چون امر ترتبی سر از تحصیل حاصل در میاره. اگه مولا بگه این کار وضو نگیر، اگه وضو گرفتی وضو بگیر، معنا نداره. اگه وضو گرفتی دیگه امر به وضو معنا نداره. ترخیص در تدبیر و امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی چون مستلزم تحصیل حاصل هست و تحصیل حاصل هم که ممکن نیست صدورش از مولای حکیم، روی این حساب در موارد ترکیب اتحادی ترتب جایگاهی نداره، مجالی نداره. ترتب مال موارد ترکیب انضمامی هست که فرض عصیان نهی ملازم با تحقق مأمورم به نیست، ملازم با تحقق مأمورم به نیست، بلکه بعد عصیان نهی هنوز هم جا داره که مکلف مأمورم به را انجام بدهد به اختیار خودش یا به اختیار خودش انجام نده. روی این حساب مثلا در جایی که ظرف مشتمل بر آب وضو، ظرف غصبی هست ولی آب در ظرف آب مباح هست، آب غصبی نیست. اگر شخص بالاختراف بخواهد وضو بگیرد، این امر به وضو به نحو ترتب اینجا مجال داره، به خاطر اینکه مولا میتواند بگوید که در این ظرف غصبی تصرف نکن، آب را از ظرف غصبی بر ندار، که برداشتن آب از ظرف غصبی تصرف در آب هست. ولی اگر آب را برداشتی، اگر آب را برداشتی این آب برداشته شده را نخور، نریز دور، با این آب وضو بگیر. فرض عصیان نهی فرض تحقق و حصول مأمورم به نیست. اونجایی که ترکیب انضمامی هست، چون فرض عصیان نهی فرض حصول مأمورم به نیست، اونجا امر ترتبی یا ترخیص در تطبیق ترتبی معنا داره. ولی در موارد ترکیب اتحادی که ترخیص در تطبیق ترتبی یا امر ترتبی معنا نداره. در مانعنفی اشکال اینه که در اینجا این فرد از صلاتی که شخص انجام میدهد در خارج که مشتمل بر مستحبات هست، این فرد از صلات مفوت وقت هست، وقت صلات، به حیثی که مقصود از تفوید وقت صلات یعنی به نحوی که بعضی از اجزای صلات خارج از وقت واقع بشه. چون این فرد از صلات خودش مفوت وقت هست، به خاطر مفوت بودن مبغوض مولا هست، وقتی مبغوض بود دیگه قابل تعلق امر ولا علا نحو ترتب نیست، چون در ترتب در موارد ترکیب اتحادی نیست. روی نصاب باید حکم به بطلان این صلات بکنیم، همونطور که مرحوم سید در مرد فرموده این نماز محکوم به بطلانه، به این دلیل، نه به اون وجوه خمسه‌ای که قبلا مطرح شده. این وجه این فرمایش ایشون که از این را فرموده، اصل حالا عرض میکنه شاید در فرمایشات شما هم ناظر به این باشه، مناقشه ای که نسبت به این وجه وارد هست به نظر میرسه به جای ابهام داره، ما متوجه نشدیم این قسمت را، اینه که اصل این قاعده که بله ترتب در موارد ترکیب انضمامی می آید در موارد ترکیب اتحادی ترتب نمی آید، این قاعده صحیح است. و علاوه بر این کبرا که ترتب در موارد ترکیب انضمامی جاری است، در موارد ترکیب اتحادی جاری نیست، در از جهت تطبیقی و از جهت صغروی هم در مواردی که عمل به عنوان نفس به عنوان خودش یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی مورد حرمت قرار بگیره، متعلق حرمت قرار بگیره، همون عمل دیگه صلاحیت برای مأمورون به بودن برای مورد ترخیص در تطبیق را نداره. بر همین اساس در باب وضو در جایی را که شخص خود همین استعمال یکی از شرایط صحت وضو به وجوب وضو را گفتن اینه که مانع از استعمال ما من مرض او خوف عطش او نحو ذلک نباشه، و الا اگر خوف اینجوری باشه، مورد اینجوری مانع باشه، مأمور به تیمم. خود مرحوم سید در عروه در مسئله در همون بحث وضو فرموده اگه با این حال وضو بگیره وضوش باطله. در ذیل اون مسئله از جمله مرحوم تبریزی فرمودن که این بحث موارد مختلفه. اون جایی که خود اون استعمال الماء مصداق حرام باشد، عنوان حرام بر خود اون بار بشه، به این که در عبارت خودشون در بحث وضو هست، به این که خود این غسل عضو، رسوندن آب به این عضو مصداق جنایت بر نفس باشد، به طوری که این رساندن عضو به این باعث بشه که دستش مثلا کلا به خاطر زخم کلا از بین بره، احتیاج به قطع شدن داشته باشه. این موارد اینجوری. یا اینکه شخص از بس تشنه هست در معرض تلف هست، اگر این آب را بخورد، اگر این آب وضو بگیرد این آب را نخورد، با خود همین وضو گرفتن خودش را در مهلکه انداخته، در معرض هلاکت انداخته. در این موارد بله ملتزم میشیم به این که وضو باطل میشه. چرا؟ چون خود در هلاکت انداختن، خود ایجاد جنایت، وارد کردن جنایت بر نفس محرم در شریعته. اینجا وضو گرفتن، این غسل عضو که وضو گرفتن هست، به عنوان این که ایراد الجنای علی النفس هست، به این عنوان ثانوی حرام شده. و وقتی این حرام شده، خود این متعلق حرمت نفسی قرار گرفت، این چنین وضوعی دیگه قابل تصحیح به امر ولو به ترتب نیست، چون امر ترتب در موارد ترکیب اتحادی نمی آید. اینجا خود همین وضو گرفتن، غسل العضو، غسل این ید که متعلق وجوب بوده عنوان وضو هست، به لحاظ عنوان ثانوی ایراد الجنای علی العضو یا واقع کردن، واقع اینکه شخص خودش را در معرض هلاکت قرار بده، ایقاع النفس فی معرض الهلاکه، از این جهت حرام. وقتی خود این عنوان حرام بود، دیگه همین حرام محل ترخیص در تطبیق، محل امر ترتبی نمیتواند قرار بگیرد. از نظر کبروی این قاعده که ترتب در موارد ترکیب انضمامی میآید، ترکیب انضمامی حرام با واجب میآید، در موارد ترکیب اتحادی نمیآید، و از نظر تطبیق هم در مواردی مثل اونچه که در باب وضو گفته شده که خود غسل العضو حرام بشود ولو به عنوان ثانوی، تطبیقش بر اون مورد هم تمامه. ولی اشکال اینه که این قاعده در محل بحث تطبیق نمیشه، چون اگر بخواهد این قاعده در محل بحث تطبیق بشه باید اثبات بشه خود همین صلاتی که مشتمل بر اجزای مستحبه هست عنوان مبغوض، عنوان حرام بر خود این صلات منطبقه، یا به عنوان اولی عنوان یا به عنوان ثانوی باید این حرمت داشته باشه تا از صلاحیت ترخیص در تطبیق ترتبی بیرون بره، از صلاحیت امر ترتبی بیرون بره. اشکال اینه که مبغوضیتی که در اینجا ادعا شده است در مورد این فرد از صلات تطبیق اون قاعده متوقف بر اینه که شما این فرد از صلات را مبغوض قرار بدی. مبغوضیت این فرد از صلات از کجا هست؟ به حسب عنوان اولی ذاتی، به حسب عنوان ثانوی هست، شبیه عنوان ثانوی که در بله وضو گرفتن با ایقاع و نفس فتحلکه هست، شبیه اونه، یا این نهیی که در اینجا هست نهی غیری طبعی هست. به حسب عنوان اولی که این صلاته، اون صلات مشتمل بر مستحبات، ذکر و اینها، این که به حسب عنوان اولی که نهی نداره. به حسب عنوان ثانوی، اون عناوین ثانویه مثل قصد و مثل ایقاع و نفع تعلقه، اینها هم که نیست. اونی که از فرمایشات ایشون استفاده میشه اینه که این با این صلات، این فرد از صلات موجب تفویت وقت صلات میشود. اشکال اینه که این تفویت وقت صلات به این عنوان خودش از مبعوضات در شریعت نیست. اونی که عصیان مکلف حساب میشود ترک صلات در وقت، ترک صلات در وقت عصیان الواجب هست و مبغوضیت داره، از باب این که ترک واجب هست مبغوضیتش به خاطر ترک واجب هست. و این فرد از صلات، این فرد از صلات نهایت اثری که داره اینه که اگر این فرد ایجاد بشود صلات در وقت ایجاد نمیشه، مستلزم ترک صلات مأمور به هست، صلات در وقت. این مقدار از اثر باعث نمیشه که مبغوضیت بر این فرد منطبق بشه، و الا اگه این مقدار از اثر تأثیر موجب صدق مبغوض بودن بشه در همه موارد امر به اهم و مهم، اونجا هم همینه، در مواردی که مکلف در ظرف خاص قدرت بر ایجاد دوتا فعل را نداره، یا باید اهم را انجام بده یا باید مهم را انجام بده، وقت گنجایش بیش از یک عمل را نداره، 5 دقیقه بیشتر فرصت نداره، خب در این 5 دقیقه هم اهم متوجه او شده هم مهم متوجه او شده، این 5 دقیقه را اگر اشتغال به مهم پیدا بکنه، اشتغال به مهم در این 5 دقیقه موجب ترک اهم می شود دیگه، موجب ترک اهم میشه. و این ظرف را با در این ظرف زمانی اگه مهم را انجام بده، خب معلومه که در این ظرف نمیتواند اهم را انجام بده. اگر ایجاد عمل اثرش در اگر اشتغال عمل، اشتغال به عمل موجب ترک واجب اهم بشود، این مقدار سبب مبغوضیت بشه، در بقیه موارد اهم و مهم من باید بفرمایید در اونجا اتیان به مهم صحیح نیست دیگه، چون مبغوض دیگه، ولو ذاتن مطلوبیت داشت، ولی از جهتی که با این ترک می شده از واجب آخر، واجب اهم تر شده، از این جهت مبغوض مولا هست، اینا اونجا ملتزم نمی شوید. این که اونجا ملتزم نمیشید معلوم میشه که برای صدق عنوان مبغوضیت این در خود عمل بگیم عمل مبغوضه، این مقدار از اثر کافی نیست. اون مبغوضیتی که مانع ترتب میشود، مانع تطبیق ترتبی میشود، اینه که عمل یا ذاتاً به عنوان اولیش مبغوض مولا باشه، حرام باشه، یا یکی از عناوین ثانوی حرمت بر این فعل منطبق بشه، و الا صرف موجبیت ایجاد العمل لترک الواجب، لترک ما هو واجب ولو لترک ما هو واجب الاهم هم باشه، صرف این موجب مبغوضیت نمیشه. رو این حساب اینجا این صلات مشتمل بر این را که نگاه بکنیم، این صلات مشتمل بر فرد مستحب مثل صلات در اول وقت هست که مکلف مأمور به ازاله نجاست در مسجد هست. بله در نهایت به صورت نهایی که نگاه بکنیم مولا اون مطلوب نهاییش اینه که مکلف بره ازاله نجاست از مسجد بکنه، نیاد نماز بکنه، نماز رو بذاره برای بعد. ولی اگر مکلف اومد در همین ظرفی که اهم که ازاله نجاست از مسجد هست، در همین ظرفی که اهم فعلیت داره و اختزای امتصال داره، مکلف اومده این نماز خونده در اینجا، این نماز در این زمان خاص مبغوضیت نداره، نماز واجد بله واجد مصلحت و واجد ملاک هست بر اساس همون اطلاق امری که شامل این مورد میشد. مبغوضیت در اینجا وجود نداره. اگه مراد از مبغوضیت مبغوضیت نفسی باشد که وجهی برای اون نیست، اگه مراد از مبغوضیت مبغوضیت به نهی زیری طبعی باشد، این متوقف بر این هست که در بحث امر به شی مقتضی نهی از زیر شما قائل به اختزا بشید، با حال اینکه قائل به اختزا نشدید. روی این حساب به نظر می رسه که این وجه هم برای بطلان صلات در این فرض این وجه هم تمام نمیشه. نتیجه این فرق از صلات نماز این گونه خوندن تعبیرشون که این فرق از صلات نمازی که درش این نماز اینجوری انجام بده، این عمل صلاتی رو انجام داده از تکبیره تا آخرش، این عمل موجب شده که صلات در وقت درک نشود. تقریب ایشون اینه که این نه دیگه خود این عمل دیگه این مجبوری صلات این مجبور هم نسبت داده میشه. نماز این گونه خوندن اگه کسی نماز این گونه بخواند که مشتمل بر مستحبات هست، این فرد از نماز باعث میشه که مأمورون به که صلات در وقت هست انجام نشه. نتیجه این شد که این وجه هم تمام نشد. پس در این مسئله 18 که مرحوم سید فرموده بودن که از نظر وضعی این نمازی که شخص میخواند محکوم به بطلان است، اول اعتیاد فرموده بعد فتوای به بطلان داده، این فتوای به بطلان قابل توجیه نیست. وجوهی که ذکر شده برای ابطال این صلات هیچ یک از این وجوه تمام نبود. نتیجه این شد که بله این نماز میتوان حکم به صحت این نماز کرد، منتها آیا این نماز مصداق نماز ادایی هست یا مصداق نماز قضایی هست. بنابر این که قاعده من در مواردی که یک رکعت از نماز در اینجا درک شده باشد و قاعده من ادرک را در این موارد جاری بدانیم، این نماز مصداق نماز ادا هست. ولی اگر شخص یک رکعت را درک نکند، کمتر از یک رکعت را، از همون اول سوره طولانی را خونده، در همون رکعت اول سوره طولانی را خونده که موجب خروج وقت شده، حتی یک رکعت را که درکش به اتمام ذکر سجده ثانیه بود، یک رکعت در وقت را هم درک نکرد، یا یک رکعت را درک کرد ولی ما قائل به جریان قاعده من ادرک در این مورد نشدیم و همون بیانی که در کلام مرحوم آقای قویی اومده بود، قاعده من ادرک را در این مواردی که تعجیل اختیاری هست به سوء الاختیار فقط یک رکعت درک میشه، اینجا را شامل ندانستیم، این نماز مصداق نماز ادایی حساب نمی شود، ولی در عین حال می توان حکم به صحت کرد با همون تعبیراتی که قبلا بیان شده. از ادله امر به قضا می توان حکم به صحت این عمل کرد، یا به این نحو که اصلا این نماز مأمور به هست به ادله امر به قضا، بنابر اینکه تعدد مطلوب در موارد امر به مقید معقول باشد، بنابر عدم معقولیت تعدد مطلوب در موارد امر به مقید، ولو این نماز عنوان مأمور به نسبت به این نماز را نتونیم احراز بکنیم، بنابر اینکه اون امر به قضا از بعد از وقت متوجه مکلف میشه، ولی از راه احراز ملاک و محبوبیت میتوان حکم به صحت این عمل کرد. مسئله بعد همون دیروز عرض کردیم دیگه، تقریبش را در جلسه قبل عرض کردیم، به خاطر اینکه اون امر به قضا میگوید این نمازی که تمام رکعاتش خارج از وقت بشود، این نماز مطلوبیت دارد، این امر به او شده دیگه، از مطلوبیت این با توجه به این که نمازی که تمام رکعاتش در خارج از وقت انجام بشه مطلوبیت دارد، نمازی که بعضی از رکعاتش در وقت واقع شده اگر بهتر از اون نماز نباشد، کمتر از اون نماز نیست دیگه، اگر جهت ترجیح نداشته باشه جهت نقص نیست در اون، نیست روی نصاب حکم به صحت میکنه. این بعد مسئله 18. مسئله 19 هم در ادامه مسئله بله 18 مسئله 18 هست. مورد بحث در مسئله 19 اینه که در مسئله 18 گفته شده در ضیق وقت مکلف باید اختصار بر واجبات بکنه و مستحبات رو انجام نده. این مطلبی که در مسئله 18 گفته شده مال جایی هست که شخص اگر به ادراک به اقل واجبات اکتفا بکند تمام رکعات نماز را در وقت درک میکنه، مسئله 18 اینه. ولی اگر شخص به صورت قهری فقط بعضی از رکعات نماز را درک میکنه، مثلا یک رکعت از نماز را در وقت درک میکنه، بقیه رکعات در خارج از وقت واقع میشه، آیا در این مواردی که به صورت ظاهری لا به سوء اختیار شخص بعضی از رکعات خارج از وقت واقع میشه، در اون رکعاتی که خارج از وقت واقع میشه در اونها هم باید اختصار بر اقل واجبات بکنه، یا اینکه نه در اونها دیگه آزاده، میتواند مستحبات را در اون نمازش در قسمت خارج از وقت انجام بده؟ مسئله 19 مطلب در مسئله 19 این مطلبه، فرمودن اذا ادرک من الوقت رکعتا او ازیاد یجب ترک المستحبات مواظبتن علی الوقت به قدر الامکان. اگه دو رکعتش رو میتونه درک کنه، در همون دو رکعت به اقل الواجبات اکتفا بکنه، نه فی المقدار الذی لابد من وقوعه خارج الوقت لا بأس به اتیان المستحبات، در اون دو رکعت بعدی یا در مثلا یک رکعتش را درک کرده سه رکعتش خارج از وقته، اون رکعت دومش که خارج از وقته قنوت بخونه، قنوت طویل هم بخونه، مشکلی در این جهت نیست. این مسئله 19 که مرتبط با مسئله 18 هست، حکم در این مسئله هم واضح روی این حساب، در این مسئله هیچ یک از اعلام تعلیقه ندارن، واضح مطلب دیگه. نسبت به اون قسمت داخل وقت باید اکتفای به واجبات بکنه، همون بحث قبلی میاد و همون نکته‌ای که در مسئله 18 گفته شده، نسبت به اون رکعات واقع فی خارج الوقت لازم نیست. اونم بله دلیلش اینه که این اختصار بر واجبات و ترک المستحبات به خاطر مواظبت در وقته. اون رکعاتی که قهرن خارج از وقت واقع شده دیگه در اونها خارج از وقت دیگه، مواظبت در وقت در اونها معنا نداره، مجال نداره. دلیل اختصار بر واجبات و ترک المستحبات لزوم محافظت علی الوقت به مقدار الامکانه. این دلیل در قسمت بقیه نماز که قهرن واقع در خارج از وقت شده در اون نمی آید. ما در مورد نماز هم دلیل نداریم بر این که اگر شخص در نماز را در وقت نتوانست درک بکنه انجام بدهد، مهما امکان این را نزدیک به اون وقت ایجاد بکنه، که این دلیلی در مورد نماز نداریم. در بعضی از موارد، در بعضی از فروع فقهی، در بعضی از اعمال یه چنین حکمی هست که اگر شخص اون عمل مقید را نتوانست انجام بده و نمیتواند انجام بده، مهما امکان عمل را به نحوی که نزدیک به اون مقید باشه انجام بده، ولی اون احتیاج به دلیل داره. در مثل در بحث احرام، کسی که از میقات محل احرام گذشته است و سهوان یا اختیارن انجام نداد، محرم نشد، حداقل در صورت سهویش که یا از روی غفلت و عذر و اینها انجام نداد، در اونجا حتی در مورد حائض هم مطرح شده که حائض هم که در میقات محرم نبست، الان هم نمیتواند به میقات برگرده، بله میره به طرف میقات، مهما امکان به خودش را به میقات نزدیک میکنه، به اقرب ما یمکن الی میقات اونجا محرم میشه. اون دلیل در مورد احرام من المیقات که تکلیف مقید هست، که احرام با مقید به مکان خاصی هست، در اونجا دلیل داریم که اگر مقید ترک شده، عمل طبیعی را به نحوی که اقرب به این مقید هست باید انجام بدیم. ولی در مورد نماز که چنین دلیلی نداریم، در بقیه موارد هم چنین دلیلی نداریم که اگر مقید ایجاد نشد و شخص ملزم به ایجاد طبیعی هست، طبیعی را مهما امکان اقرب به مقید انجام بدیم. چون چنین دلیلی نداریم، روی حساب این حکمی که مرحوم سید در ذیل مسئله 19 فرموده حکم صحیح هست و مورد قبول اعلام هم واقع شده، کسی حاشیه نزده به این قسمت از این مسئله 19. مسئله 20 و آخرین مسئله از مسائل فصل احکام اوقات در اینه که اگر شخص در اثنای نماز عصر باشد، شک بکنه که آیا نماز ظهر را انجام داده یا انجام نداده، وظیفه‌اش در این نماز چیه؟ آیا این نماز را به عنوان عصر ادامه بدهد و اعتنا به شکش نکنه، این نماز را به عنوان عصر ادامه بدهد و بعدش هم نماز ظهر را لازم نیست بخواند، یا اینکه این نماز را باید عدول بدهد به نماز ظهر و به عنوان نماز ظهر تمام بکند و بعد نماز عصر را بخواند، که احتمال دوم، یا اینکه نه، این نمازی که در او چنین شکی پیدا شده، این نماز را به عنوان نماز عصر تمام میکنه، بعد ظهر را میخواند. در مجموع سه تا احتمال شد دیگه. یه احتمال اینه که یعدل الی الظهر، به عنوان ظهر تمام میکنه. یه احتمال دوم اینه که یبنی و بر این که ظهر انجام شده و این را به عنوان عصر تمام میکنه و احتیاج به اعاده ظهر نیست، احتیاج به اتیان ظهر نیست. احتمال سوم اینه که نه، ظهر را بعدش انجام بده. در مرحوم سید در متن عروه فرمودن که این شک یا در وقت مختص به عصر اتفاق میفته یا در وقت مشترک اتفاق میفته. اگر در وقت مشترک اتفاق افتاد، وظیفه او عدول دادن نیت به ظهره و این نماز رو ظهرن تمام میکنه، بعدم عصر میکنه. ولی اگر این اتفاق، این شک در وقت مختص به عصر این شک اتفاق افتاد، اینجا دیگه بنا میذاره بر اتیان ظهر و همین نماز را عصرن تمام میکنه، بعدش هم که ظهری لازم نیست بخواند. فرمودن اذا شک فی اثناء العصر فی انه اتا بالظهر ام لا بنا علی عدم الاتیان و عدل الیها ان کان فی الوقت المشترک، در وقت مشترک باشه باید عدول به ظهر بکنه. ولا تجری قاعده تجاوز، اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. نه لو کان فی الوقت المختص بالعصر یعدل، بله، نه لو کان فی الوقت المختص بالعصر یمکن البناء علی الاتیان به اعتبار کونه من الشک بعد الوقت، اعتنا به اون نکنه، این نماز را به عنوان عصر تمام بکنه، دیگه کارش هم تمام شد، دیگه ظهر هم لازم نیست انجام بده. فرمایش مرحوم مختار مرحوم سید در این مسئله در قسمت وقت مشترک اینه. در قسمت وقت مختص فرموده بنای بر عصر میذاره، اعتنا نمی کنه. این قسمت دوم که در وقت مختص این شک اتفاق بیفته، فرمایش مرحوم سید را اعلام دیگه هم قبول کردن به خاطر اون دلیلی که بعداً توضیح داده میشه. ولی نسبت به قسمت اول که اگر در وقت مشترک این شک اتفاق بیفته که مرحوم سید فرمود بنای بر باید نیتش را عدول بده به ظهر و بنای بر عصر گذاشته نمی شود، در این نسبت به این قسمت از عبارت عروه عده‌ای از اعلام اشکال کردند. مرحوم آقای حکیم از اعلامی است که در اینجا اشکال کردند، فرمودند که اینجا از مواردی است که بنا گذاشته می شود بر اینکه این نماز نماز عصر است، این نماز را تمام می کنه، ظهر را هم لازم نیست بعد از اون بخواند، لازم نیست بعد ظهر را هم بخونه، همین که اعتنا نمی کنه به شک در اتیان ظهر قبل از او، اعتنا نمی کنه، برای همین را به عنوان از تمام میکنه، کارش هم در ظهر تمام شده. فرمودن لا یبعد البناء علی الاتیان ولا حاجت الی العدول ولا الی فعل ظهر بعد الفراغ من العصر، حتی بعد از فراغ از عصر هم لازم نیست. به امکان الاحتیاط فیما ذکر قول مصنف، که میشه احتیاط استحبابی. این مال این فرمایش مرحوم به وارد مرحوم سید، بله، عبارت مرحوم های حکیم در تعلیقه. تعلیق مرحوم فیروز آبادی اینه که علل احوال به جریان قاعده تجاوز در این هر دو صورت، صورت این باید باشه، بله. این در کلام مرحوم شیرازی هم فرموده لکن لا یترکل اتیان بهی خارج الوقت، این باید در اون قسمت دوم فرموده که در اینجا هم خارج از وقت احتیاط این است که خارج از وقت هم انجام بده، فتوا نداده. بعض الاعلام هم در تعلیقه قربه اون احتمال سوم را اختیار کرده که این نماز را یتم عصرا ولی بعد ظهر را باید بخونه، چون این سال در تعلیقه قربه فرموده بلکن یتم مها اصلا و یعتی به ظهر بعدها علل ازهر، این نماز با من از تمام میکنه، این را عدول نمیده به ظهر، ولی نماز ظهر که شک در اتیان او داره اونو باید انجام بده. خب از نظر قولی در اون وقت مشترک در حقیقت سه تا احتمال و سه تا قول وجود داره در این مسئله. دلیل اختلاف در این اقوال هم به این برمیگرده که آیا اینجا از موارد جریان قاعده تجاوز هست یا از موارد جریان قاعده تجاوز نیست. چون در این مورد با قطع نظر از قاعده تجاوز از راه استصحاب حکم این صورت حکم صورتی می شود که شخص علم داره به این که نماز ظهرش را نخوانده است. اگر کسی از روی نسیان اومده نماز عصر را شروع کرده، در اثنای نماز عصر یادش آمد که نماز ظهر را نخون، قطع و یقین داره به این که نماز ظهرش را نخوان، در ادله بیان شده که نیتش را برمیگردانه به ظهر دیگه، در روایات بوده از جمله در صحیح زلاله بوده که نیتش را به نماز قبلی برمیگرداند. در جایی را که شخص عالم در اثناء العصر عالم به عدم اتیان و ظهر باشد، وظیفه او عدول دادن نیت به ظهره. حالا که در این مسئله 20 شک داره که آیا ظهر را خوانده است یا نخوانده است، چون استصحاب این شک داره که ظهر خونده یا نخونده، استصحاب میگه ظهر را نخونده. استصحاب عدم الاتیان به ظهر باعث می شود که این مورد شک، این مسئله، این نماز، این شخص مشمول اون ادله بشود که متضمن این حکمه که اگر شخص در اثنای نماز ظهر در اثنای نماز عصر بفهمد که نماز ظهر را نخونده، نیتش را باید عدول به ظهر بده. استصحاب اینجا جاری می شود و نتیجه استصحاب اینه که این مورد در این مورد وظیفه عدول به ظهره. تمام بحث در اینجا اینه که آیا در مقابل این استصحاب که شک در اتیان و ظهر هست، در مورد او شک در اتیان و ظهر هست، آیا در مورد در این مورد در مقابل استصحاب قاعده تجاوز جاری می شود نسبت به نماز ظهر یا قاعده تجاوز جاری نمی شه؟ اگه قاعده تجاوز جاری شد دیگه استصحاب عدم اتیان کاری نمیتونه بکنه. در جایی که قاعده تجاوز جاری بشه، معنای قاعده تجاوز اینه که شما بنا بذار بر این که نماز ظهرت را خوندی دیگه. که جو در جایی که علم به خوندن ظهر داشته باشیم، این نمازی که به یدش هست این رو باید به همین صورت عصر ادامه بده، اینجا حکم همونه. تمام بحث در اینه که قاعده تجاوز جاری می شود یا جاری نمیشه. تقریب جریان قاعده تجاوز، البته یکی از تقریباش، تقریب جریان قاعده تجاوز در اینجا اینه که با توجه به این که در نماز ظهر و عصر ترکیب معتبر هست که نماز در ادله اومده الا ان هاذهی قبل هاذهی، ترتیب بین ظهر و عصر معتبره. نماز ظهر باید اول خوانده بشود، نماز عصر بعد از او باید خوانده بشه. با توجه به شرطیت ترتیب بین ظهر و عصر و اینکه عصر قبل از ظهر صحیح نیست، ظهر باید ابتدا خونده بشه، از این شرطیت ترتیب استفاده می شود که محل نماز ظهر قبل از نماز عصر، محل نماز ظهر قبل از نماز عصر. و وقتی محل نماز ظهر قبل از نماز عصر باشه، موضوع قاعده تجاوز در اینجا پیاده میشه. چون قاعده تجاوز در مقابل قاعده فراغ در جای جاری میشود که انسان از محل مشکوک عبور کرده باشه، تجاوز کرده باشه، بعد تجاوز از محل مشکوک شک در اصل وجود مشکوک داشته، وجود شی داشته باشه. در اصل وجود شی اگر شک داشته باشه و از به این شک بعد مضی محل باشه، قاعده تجاوز جاری میشه. در مقابل قاعده فراغ که در که موضوع قاعده فراغ جایی است که اصل العمل ایجاد او محرز هست، شک در صحت و فساد او هست، ولی اصل عمل محرزه. بعد از فراغ مثلا از قرائت هم شک میکنه که این حمدی را که خونده صحیح خونده یا نخونده، اینجا جای قاعده فراغه. ولی در جایی که در اصل وجود شی شک داشته باشه، قاعده ای که در این موارد جاری میشه قاعده تجاوزه. ولی شرط قاعده، جریان قاعده تجاوز اینه که شک در شی بعد مضی محل باشه، همونطور که در روایات تطبیق شده که شخص در حالی که بله تکبیرت الاحرام رو گفته شک بکنه مثلا در اذان و اقامه، در حالی که مشغول قرائت هست شک در تکبیرت الاحرام بکنه، در حالی که در رکوع هست شک در قرائت بکنه. در این موارد که انسان از محل مشکوک گذشته باشه ولو در اصل وجود مشکوک شک داشته باشه، قاعده تجاوز میگه بنای بر این بذار که اون رو انجام دادی. خب اینجا هم با توجه به شرطیت ترتیب محل نماز ظهر قبل از نماز عصر، خب وقتی محل نماز ظهر قبل از نماز عصر باشه، شخص که مشغول نماز عصر شده میداند که این نمازی که به یدش هست به عنوان نماز عصر هست، بعد از اشتغال به نماز دوم شک میکنه که نماز ظهر را انجام داده یا انجام نداده، این میشود از موارد شک در اصل وجود شی ولی بعد مضی محلش. این شک مجرای قاعده تجاوز هست. دو این حساب قاعده تجاوز میگوید بنا بذار بر اینکه نماز ظهر را خوندی، مثل اینکه یقین به اتیان نماز ظهر داشتی. تقریب جریان قاعده تجاوز اینه. مرحوم آقای حکیم فرمودن که اینجا جای جریان قاعده تجاوزه و مثل مرحوم سید که فرموده اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه، این عدم جریان قاعده تجاوز در این مورد به خاطر دو وجه و دو دلیل هست که هیچ یک از این دوتا وجه تمام نیست. این دوتا وجه را، این دوتا اشکال را در جریان قاعده تجاوز اگر ما بتوانیم جواب بدهیم و شرایط جریان قاعده تجاوز فراهمه، حکم میشه به اتیان و زور اقسام به قاعده تجاوز. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.